استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزیر دفاع آمریکا میگوید وظیفه اول نیروهای امنیتی افغانستان کاهش تحرک طالبان است.
ما در انتظار پیشرفت آنان یعنی نیروهای افغانستان هستیم.
معلمان در بدخشان از تأخیر در پرداخت معاشان شاکیان.
همه ابقای حیات ما توسط 4 روپیه معاشمان است، ما معاش نگرفتیم. مشکلات به حد است.
و هزاران تن در چند شهر اروپا در اعتراض به مقررات جدید در مورد واکسین ضد کرونا مظاهره کردند.
فرانسه شاهد بزرگترین اعتراض بود. تقریبا 160 هزار نفر در نقاط مختلف فرانسه در برابر لایحه جدید در آن کشور اعتراض کردند.
نخست برای شنیدن تازه‌ترین خبرها سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای افغان ظرفیت جلوگیری از پیشروی طالبان را دارند. وزارت داخله میگوید طراح حمله راکتی روز اول عید را دستگیر کردند. در یک درگیری مسلحانه 4 تن از نیروهای امنیتی سپاه بازداران ایران کشته شدند و ترکیه میگوید که 2 نظامیش در شمال سوریه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای افغان باید اول یقین حاصل کنند که از پیشروی‌های طالبان جلوگیری شود. لوید آستن هنگام اظهارات خود درباره وضعیت افغانستان دیروز در آلاسکا به خبرنگاران گفت:
آنها ظرفیت دارند، امکانات پیشروی و اینکه از برخی تحرکات طالبان جلوگیری کنند را دارند، ولی می‌بینیم که چه رخ می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا افزود که رهبری افغانستان سعی می‌کند که نیروها را در اطراف محلات پرجمعیت مستقر کند. گزارش‌ها می‌رساند که نیروهای افغان در 28 ولایت با طالبان درگیرند و نیروهای افغان و تلاش دارند تا ولسوالی‌های از دست رفته را از طالبان پس گیرند. وزارت داخله میگوید طراح حمله راکتی روز اول عید را دستگیر کردند. میرویس دانگزی سخنگوی این وزارت امروز به رسانه‌ها گفت که نیروهای پلیس خاص وزارت داخله توانستند که یک سرگروپ گروه طالبان به نام مومن را با 3 تن از همکاران وی از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل دستگیر کنند. در روز اول عید راکت‌ها در 3 منطقه کابل اصابت کرد و طبق گزارش‌ها حداقل 6 نفر را زخمی کرد. این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را ادعا کرد هنگام ادای نماز صورت گرفت و برخی راکت ها از فراز ارگ ریاست جمهوری گذشتند. رئیس جمهور غنی بعد از این حمله با طالبان گفت که توسط راکت ها به قدرت رسیده نمی توانند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع میگوید که شب گذشته 13 تن از طالبان در تخار کشته یا زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع این خبر را امروز نشر کرد. اعلامیه میگوید که نیروهای افغان با کمک نیروهای هوایی تجمع طالبان را هدف قرار دادند. وزارت دفاع میگوید 6 نفر از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. اولین بازیکن افغان در مسابقات جاری المپیک در توکیو نتوانست که در رقابت برنده شود. مهدی یاوری در رقابت نشانزنی 10 متر اشتراک کرد. او نتوانست که امتیازات کافی کسب کند تا به مراحل بعدی مسابقه راه یابد. 5 ورزشکار افغان در این مسابقات اشتراک دارند. انتظار می رود که فرزاد منصوری روز سه‌شنبه آینده در مسابقات تکواندو اشتراک کند. فهیم انوری روز جمعه آینده در بازی شنا و کیمیا یوسفی هم در دوش 100 متر اشتراک می کنند. شاه محمود نورزایی هم روز شنبه آینده در مسابقه دوش اشتراک می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش ها در یک درگیری مسلحانه 4 تن از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ولایت سیستان بلوچستان ایران کشته شده اند. این درگیری در منطقه بلوچنشین خاش ولایت سیستان بلوچستان با وقوع پیوسته که در مورد چگونگی آن هنوز جزئیات داده نشده است. رسانه های ایران روز گذشته به نقل از قوای زمینی این کشور گفتند که 4 تن از نیروهای سپاه در رویارویی با مخالفان مسلح جانهایشان را از دست دادند. منطقه خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان موقع دارد. وزارت دفاع ترکیه دیروز گفت که نظامیانش زمان میبخشین ترکیه میگوید که 2 نظامیش در شمال سوریه کشته و 2 تن دیگرش زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز گفت که نظامیانش زمان کشته و زخمی شدند که کاروان آنها هدف یک انفجار قرار گرفت. به گفته این وزارت پس از این رویداد نیروهای امنیتی ترکیه عملیات نظامی را اندازی کرد که هنوز هم ادامه دارد. گفته شده که کاروان نظامیان ترکی در منطقه الباب واقع در شمال سوریه هدف انفجار قرار گرفته است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را رسما به عهده نگرفته است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد من ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. وزیر دفاع آمریکا میگوید وظیفه اول نیروهای امنیتی افغانستان این است تا از تحرک طالبان بکاهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوید آستن این سخن را دیروز به خبرنگاران در آلاسکا گفت. در نزدیک به 2.5 ماه گذشته جنگ در افغانستان شدت گرفته و طالبان ادعا میکنند که بیش از 190 ولسوالی و منطقه مرزی را تصرف کردند. اما حکومت افغانستان میگوید مرکزهای شماری از ولسوالی ها از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال یافته و این به معنای سقوط نیست. وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که طرح راه اندازی عملیات برای پسگیری ولسوالی ها و بندرهای مهم تکمیل شده و به زودی عملی خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که با گذشت هر روز جنگ در افغانستان در حال گسترش است و افراد طالبان ادعای تصرف مناطق بیشتری را دارند، آژانس خبر رویترز گزارش داده که جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغانستان به جای تلاش برای پسگیری مناطق باید جلوی تحرک و پیشرفت طالبان را بگیرند. به نقل از رویترز، آقای آستین روز گذشته در جریان سفرش با آلاسکا به خبرنگاران گفت نیروهای امنیتی افغانستان در حال مستحکم کردن مواضع خود در مناطق مهم پرنفوذند. آقای آستین گفته
We look forward to
ما در انتظار پیشرفت آنان یعنی نیروهای افغانستان هستیم. آنان این ظرفیت و توانایی را دارند که پیشرفت کنند و جلوی پیشرفت طالبان را بگیرند. اما ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد.
آقای یاسین افسود در حالی که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، نخستین کاری که باید صورت گیرد جلوگیری از پیشرفت سریع طالبان است. پنتاگون چهارشنبه هفته گذشته گفته بود تخمین می‌زند که فعالیت‌های طالبان به بیش از نیم ولسوالی‌ها گسترش یافته است. رویترز نوشته است که پیشرفت سریع طالبان در حال صورت می‌گیرد که آمریکا در 2001 برای نابودسازی القاعده به افغانستان آمد، اما در آوردن صلح در این کشور موفق نشد. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت نیروهای آمریکایی به هدف حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برای دفع حملات طالبان حملات هوایی انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز چند قبل یک بار دیگر اعلام کرد بود که از نیروهای افغان حمایت میکند و برای تسریع گفتگوهای صلح هم تلاش های دیپلماتیک را چند برابر میسازد. زعصوی غضبی حالا مجاهز خنگوی گوی طالبان ادعا کرده که در 2.5 ماه گذشته بیش از 90% ولسوالی را تصرف کردند. اما حکومت افغانستان به ویژه نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به اظهارات وزیر دفاع آمریکا پاسخ ندادند. اما فواد یمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز گذشته به رادیو آزادی گفت پلان عملیاتی برای پسگیری ولسوالی‌ها و بندرهای مهم تکمیل شده و بر اساس آن به زودی برخی ولسوالی ها و مناطق پس گرفته خواهد شد. بله.
تشکر از شما همکارم گزارش می‌داد شنیدید که وزیر دفاع آمریکا گفته وظیفه اول نیروهای امنیتی افغانستان این است تا از تحرک طالبان بکاهند. لوید آستین این سخن را دیروز در حال در آلاسکا گفت که روند خروج نیروهای آمریکایی و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد. تلاش می‌کنیم که در جریان برنامه درباره این سخنان وزیر دفاع آمریکا با یک آگاه و کارشناس مسائل امنیتی صحبت بکنیم. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 11 دقیقه بعد از 6 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. پیشتر شنیدید که وزیر دفاع آمریکا می گوید وظیفه اول نیروهای امنیتی افغانستان این است تا از تحرکات طالبان بکاهند. لوید آستین این سخن را روز شنبه در حال در آلاسکا گفت که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد. همین حال جنرال عبدالبصیر سالنگی کارشناس مسائل امنیتی و نظامی در خط تلفن با ماست. سالنگی صاحب سلام و برنامه خوش آمدید. به نظر شما نیروهای افغان به تنهایی خواهند توانست که از تحرک طالبان جلوگیری کنند یا تحرکاتشان را کاهش دهند؟
سلام بر شما، سلام بر کسایی که صدای ما را طریق رادیو شما میشنوند. بله، گرچند مشکلات های پیش آمد، مشکلات ها را همه شما مشاهده کرده و طریق مطبوعات شنیدید و بعد دولت افغانستان 4 تا 5 ماه پیش از مردم افغانستان در پهلوی قوات های دفاعی و امنیتی یک بسیج مردمی و یک بسیج ملی را می ساختن که بسیار ناوخت کردن. باز هم مردم افغانستان دوباره پس در بعض جا بسیار به شکل حضوری درست و بعض جای دیگر اون به شکل شعاری ساده هستن، ولی قطعات کماندو، قطعات خاص و یک قطعات اونا دفاع بسیار خوب جانانه در جا کردن و یک جا هم بسیج مردمی در پلوی نظام و دولت سادن. به این لحاظ یک مشکل پیش میاد، ولی میتونه در قوات های دفاع و امنیتی که در پلویش بسیج مردمی را اضافه کنن، دولت افغانستان اضافه کنن، میتونن دفاع بکنن. ولی جنگ هیچ وقت رای حل نبوده است. طالبان هم بفهمن که جنگ رای حل نیست، ما به جنگ آمده و گرفته نمیتونیم و خدای نخواسته اگر گروه طالبان بیان در یک انزوای بین المللی اونا چی کرده میتونن یک چیز سیاهی رو در روی مردم کش کنن و هیچ نوع خدماتی رو انجام داده نتونن. به این لحاظ طالبان هم به این عقیده هستن، به این فکر هستن که ما در نظام ساخته نمیتونیم، ما دولت ساخته نمیتونیم، ما به جهت یک دولت نمیریم و هم یک فکر سیاه تاریکی را که دارم، هم یک فکر سیاه تاریکشون، اونا هم این کار انجام داده رو میتونن. ولی نیروهای دفاعی امنیتی در پلوش بسیج مردمی را جور کنن، وقت است، وقت دارن، ولایت ها را گرفته رو میتونن، تابال اولسوالی ها را بسیار فیصدی کمی کدام جای در محاصره و در جنگشان بودن گرفتیم، ولی به شکل زور نتونستن تابال را جای را بگیرن در شهرها در
بندار. با معذرت حرف شما را قطع میکنم، اما طالبان گفتند که در حال پیشروی هستند و بیش از 190 ولسوالی و منطقه مرزی را تصرف کردند.
خوب درستی کارا انجام میافت. این جنگ من از اسلامخانه خبر دارم، در اسلامخانه یک پیرم نشده است، هر کم تلتی ها و گپا بودن، ولی در شهرها شما دیدید، در شهرها آمدن زدن نشان، در شهران نتونستن، بسیار پای پیشادی سر بخلان کردن، در بخلان شکست خوردن، در تخار شکست خوردن، در فاریاب شکست خوردن، در قندار الحمدلله شکست خوردن. این کارا رو نتونستن که انجام بدن و این با این نمی چهره که طالبا هستن، با این چهره شان اینا نمیتونن که نظام و حکومت به کسی بسازن و یا خدمات انجام بدن. این مردم افغانستان مردم 20 سال پیش نیست که برق و خدمات و تلفن و چیزایی که امروز کلینیک و شفاخانه و مکتب و پانتون قد هم در ذهن فکر طالبای چیز نیست. طالبا یک فکر سیاه تاریکی را دارن به نام مسلمان، دیگه بالاتر از او هیچ چیزی را در کردن میتونن نمیفهمن. فلهازا اینا قدرت گرفتن نظام حکومت را ندارن. حکومت بازم میگم در صورتی که از نیروهای مردمی بسیج ملی، مردمی از اردوی محلی از دیگه پا عاجل پیش بروه و اینا دفاع کرده بتانند.
گزارش شد که تصمیم گرفته شده تا قیود شبگردی در 31 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شود. به نظر شما آیا این اقدام از تحرکات طالبان جلوگیری کرده خواهد توانست مؤثر تمام خواهد شد در این راستا؟
خود طالبان بر همیش از لباس مردم در منطقه اینا استفاده بکنن و در نشوه که در بعض لباس های شهر آمدن اینا به نام گروپ ها داخلی گفش ها به لحاظ نام شب گذاشتن که برادر شب در ساعات جنگی است. در ساعات جنگی اینا در بعض ساعات که در خود شهرام به فکر من در ساعاتی که ازدحام مردم است ایدنه در ساعات جنگی در مرزا در اینجا باز قید شبگردی را میگن این ولایت ها گفتن در اون ساعات لبای مرزی قید شبگردی باید باشه.
بله، طور که شما میدونین سالنگی صاحب، همواره درخواست ها برای آتش بس در افغانستان وجود داشته و مردم هم صلح می خواهند. از طرف دیگر جنگ و درگیری شدت کسب کرده در افغانستان. به نظر شما چقدر مهم است که اطراف درگیر جنگ از فرصت موجود برای دستیابی به صلح و ختم جنگ استفاده بکنند؟
ما طرفدار به صلح هستیم، ما طرفدار به این هستیم که باید از طریق گفتگو و طریق مصالحه، طریق مذاکرات بین الافغانی کار پیش بره و طالبان هم بیان شریک نظام حکومت شون و یا حکومت ایره که همه شمول باشه، همه در این نظام حکومت بیا. ما طرفدار به ای هستیم، ما طرفدار به جنگ به هیچ صورت نیستیم که کون مردم بریزه. اون طرف هم افغان هست، این طرف هم افغان هست کلگی، ولی در پشتای تنه که مردم دیگه است که دست به تحریکات میزنه. و گپ جدا هست که کار هم میکنن طالبا، اما در پشت سر واضح پاکستانی ها در پشت سر قضیه هستن واضح است. به این لحاظ اگر این کار از طریق گفتگو و مصالحه بیاید و این بسیار خوب است، ولی وقتی که طالب ها در میز مذاکره حاضر نشوند 5000 زندانیشون رها شد، 6000 زندانیشون رها شد، فقط زندانی های خود از خط جنگ روان کردن، هیچ نوع گپی قبول ندارن، فقط میگن که مذاکره دوحه. مذاکره دوحه همی بود که بیای به جنگ کل جا را بگیری، مذاکره دوحه همی بوده و بندیاتون رها شد و بیای کل جا را به جنگ بگیری. این منطق نیست. از آخری به منطق یک طالب ها کار میگیرن، یعنی این منطق نیست. از منطق گفتگو باید ما جنگ آتش بس کنن، میز مذاکره حاضر شوند، به نظارت ملل متحد قوت های بین المللی بیان استاد شوند، بگن خواستم این یک دو سه چهار اینا ما چهار ماه مذاکره میکنیم، آتش بس میکنیم و اینی خواسته ما. همین را به دنیا بگویم، به ملل متحد بگن، با او احضالت افغانستان هم مردم علامت بکنن این آتش بس کردن، اینی میخواست هاست، قانون اساسی دارن، حکومت موقت دارن، هرچی که دارن بیان نمیز مذاکره. از این طرف جنگ شدت بده و از این طرف دیگه بسیار سلو سلو دو مباد یک مباد یک گفت که در منطق برابر نباشن. اون گفت خدا میگم 7000 زندانی رها شوه بدون قید شرط و آتش بس هم نمیکنیم و حکومت هم که آقای غنی چی استفاده کنه. این گفته که در منطق باید برابر بیان و در سر میز مذاکره بگویم.
تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با جنرال عبدالبصیر سارنگی، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. هزاران تن در چند شهر اروپا اعتراض کردند. آنان از مقررات جدید در مورد واکسین ضد کرونا انتقاد میکنند. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
بسته شدن گمرک تورخوندی هرات و نگرانی انجمن نانوایان هرات افزوده است. عبدالظاهر رحیمی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که واردات آرد به هرات به دلیل بسته شدن مرز تورخوندی متوقف شده است. وی گفت که در چند روز گذشته از آرد ذخیره شده استفاده کردند و این نیز رو به تمام شدن است. او همچنین گفت که اگر اوضاع به همین گونه ادامه یابد بسیاری از نانوایی ها تعطیل خواهند شد. گمرک تورخوندی هرات از 3 هفته گذشته زیر کنترل طالبان قرار دارد و واردات آرد نیز قطع شده است. بهای آرد نیز در روزهای پسین از 1400 به 1800 افغانی افزایش یافته است. انجمن نانوایان هرات از مردم می‌خواهد که اگر آرد ذخیره دارند در اختیار این اتحادیه قرار دهند. آرد هرات در 8 سال گذشته از قزاقستان وارد می‌شود. قراردادهای دو پروژه بزرگ آبیاری در ولایت تخار امضا شد. نظام الدین خپلباک سخنگوی اداری ملی تنظیم آب برای رادیو آزادی گفت که قرارداد کانال‌های شاهروان و مومن آباد امروز بین انجینیر خان محمد تکل رئیس اداره ملی تنظیم آب و شرکت ساختمانی افغان بلتک امضا شده است. این کانال‌ها در شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارند. به گفته خپلباک این پروژه‌ها با کمک مالی بانک توسعه آسیایی و هزینه 2.8 میلیون برای مدیریت آب‌های سطحی، تقویت کشاورزی و آبیاری در ولایت تخار اجرا می شود. گفتنی است با اجرای کانال مومن‌آباد و سربند حدود 1,500 هکتار از زمین‌های کشاورزی آبیاری می شود و 1,449 خانواده از آن بهره‌مند می شوند. همچنین با ساخت کانال شاهروان و سربند بیش از 11,000 جریب زمین کشاورزی آبیاری می شود که حدود 8,342 خانوار از آن بهره‌مند می شوند. این هم نرخ اسعار. 1 دلار آمریکایی 80 افغانی با 20 پول، 1 یورو 93 افغانی با 80 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی با 20 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی با 5 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی با 25 پول، 1000 روپیه هند 1000 افغانی با 90 پول و 1000 روپیه پاکستان 491 افغانی.
1:21 دقیقه بعد از 6 به وقت افغانستان شد تا 9 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران تن در چند شهر اروپا اعتراض کردند. آنان از مقررات جدید در مورد واکسین ضد کرونا انتقاد میکنند. در این میان فرانسه شاهد بزرگترین اعتراض بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ده‌ها هزار نفر در چند شهر اروپا در برابر مقررات جدید در مورد واکسین ضد ویروس کرونا و داشتن کارت‌های مخصوص دیروز به جاده‌ها برآمدند. فرانسه شاهد بزرگترین اعتراض بود. تقریباً 160 هزار نفر در نقاط مختلف فرانسه در برابر لایحه جدید در آن کشور اعتراض کردند. معترضان مقررات جدید را اجباری توصیف می‌کردند. بر اساس لایحه جدید در فرانسه هر کسی که به رستوران ها یا مکان های عامه می رود باید کارت مخصوص داشته باشد و دیگر این که همه کارکنان مراقبت های صحی باید واکسین شوند. در مجموع اعتراض ها آرامانه صورت گرفت، اما گزارش می شود که در شهر پاریس که نزدیک 11 هزار نفر به جاده ها برآمده بودند، پلیس در برابر معترضانی که شعار آزادی سر می دادند از گاز اشک‌آور کار گرفت. پلیس پس از آن چنین کرد که معترض بر افسر چوکی را پرتاب کرد. کم بعدتر پلیس برای متفرق کردن عده دیگر از معترضان از موترهای آب پاش کار گرفت. بسیاری از جمعیت بالغ در فرانسه به صورت کامل واکسین شده و چند نظرسنجی هم نشان داده که بسیاری از مردم از اقدامهای تازه حمایت کردند. در حال حاضر هم مردم برای بازدید از موزیم‌ها، سینماها و مکان‌های سیاحتی باید کارت صحی داشته باشند، اما بر اساس لایحه جدید مردم برای رفتن به رستوران ها، میخانه ها و برخی از مکان های عامه دیگر هم با کارت مخصوص صحی نیاز دارند. برای گرفتن کارت مخصوص هر فرد باید که به صورت کامل واکسین شده باشد، نتیجه آزمایش کروناش منفی باشد و سند داشته باشد که نشان دهد او به تازگی از ابتلا به ویروس کرونا شفا یافته است. این در حال است که موارد جدید مثبت ویروس کرونا در فرانسه روزانه به نزدیک 20 هزار رسیده. در اولهای ماه جولای این رقم فقط چند هزار بود. چند هزار نفر در مناطق مختلف ایتالیا از جمله در شهر روم هم به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند. بر اساس تصمیم جدید حکومت ایتالیا، مردم برای رفتن به رستوران‌های سرپوشیده، ورزشگاه‌ها، سینماها و دیگر مکان‌های عامه باید کارت سبز داشته باشند. برخی از معترضان در شهر ویرونای ایتالیا شعارهای آزادی و نه به کارت سبز سر می دادند. مقررات جدید در ایتالیا در سوم ماه آگوست اجرا خواهد شد. با وجود مخالفت ها تقاضا بر واکسین افزایش یافته. تا اکنون تقریبا نصف از جمعیت واجد شرایط در ایتالیا واکسین شده است. بیش از 4000 نفر در برون ساختمان پارلمان یونان هم بر سومین بار اعتراض کردند. آنان مخالف تطبیق واکسین اجباری برای برخی از کارکنان مثل کارکنان مراقبت‌های صحی و پرستاران بودند. پلیس برای متفرق کردن معترضان در آتن پایتخت یونان از گاز اشک‌آور و موترهای آب‌پاش کار گرفت.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:26 دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از معلمان در برخی از مناطق ولایت بدخشان از آنچه تأخیر در پرداخت معاشاتشان می‌خوانند شکایت می‌کنند. مسئولان در این باره چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
آمریت معرف در تلاش است که بتانه که همین مشکلاتی را که پیش آمده حل شود.
پرویز سعیدی از 25 سال به این سو به عنوان معلم، سرمعلم و اکنون هم به حیث آمر معارف در ولسوالی ماهیمه بدخشان وظیفه اجرا میکند. او به رادیو آزادی میگوید که معاش کارمندان معارف بدخشان که در ولسوالی های سرحدی و دوردست وظیفه اجرا میکنند با چند ماه تاخیر اجرا میشود.
ماه اسد است، معاشات حمل و ثورشان هنوز نگرفتند و در کل پرسنل ما معاشات جوزایشان هنوز نگرفتند. در فیض آباد مسئولیت پرداخت معاشات داره و با موبایل منی یا ایمپیسه قرارداد هست. متاسفانه یک مقدار کندکاری های خود داره و با معارف هم کمتر هماهنگ است. شاید در بعضی اوقات حتی با تلفن های ما جواب نمیتن.
پروی سعیدی که تنها نانآور خانواده 11 نفری است میگوید که نرسیدن معاشات در زمان معین آنان را سخت به مشکل اقتصادی مواجه کرده است. او میگوید که تأخیر در دریافت معاشات سبب شده است که همواره او و دیگر آموزگاران ولسوالی ماهیمه از دکانداران این ولسوالی قرضدار باشند. معاش ماهواری آموزگاران مکاتب در بدخشان بین 7 تا 11 هزار افغانی است. سعیدی میگوید که 4000 افغانی اش را صرف کرایه خانه و 7000 باقی مانده را مصرف روزگار خانواده اش میکند. سعد الله 52 ساله هم از دو دهه در یکی از مکاتب ولسوالی نسای بدخشان مضامین تاریخ و جغرافیا را برای دانش آموزان این ولسوالی آموزش میدهد. سعد الله هم مانند پرویز سعیدی از مشکل مشابهی شکایت میکند.
همه ابقای حیات ما توسط 4 روپیه معاش مون است. این ماه جوزا را میبینی تا به اخیر ما معاش نگرفتیم. مشکلات به حد است. ما از کار و غریبی خانه ماندگی هستیم. حتی ما زمستان تعطیلی نداریم. نمی رخصتی هایی که همه دنیا رخصت است ما تعطیلی نداریم.
سعدالله میگوید که از یک سال به این سو بهای مواد خوراکی در ولسوالی های سرحدی بدخشان در مقایسه به سالهای قبل افزایش یافته است. از همین رو معاش ماهوارش نیازهای ابتدایی زندگی او و خانواده اش را مرفوع کردن نمیتواند. ولسوالی های ماهیمه و نسای در همسایگی کشور تاجیکستان از نزدیک به 2 ماه میشود که از سوی طالبان اداره میشود. با این حال مسئولان در ریاست معارف بدخشان این مشکل را تایید میکنند. روح الله محقق رئیس معارف بدخشان به رادیو آزادی میگوید که معلمین اکثر ولسوالی ها به شمول مرکز ولایت در زمان معین معاشات ماهوارشان را دریافت میکنند. اما آقای محقق میگوید که شماری از ولسوالی های دوردست و سرحدی به دلیل نبود بانک معاشاتشان را به تأخیر دریافت میکنند.
ما کار از برای خلاص کردیم، روان کردیم، خیلی وقت میشه، اما شرکت متاسفانه که تانوز به امود تعدادش عمل نکرده که باید با وقت زمان ایره توضیح میکرد. ما این موضوع را به مقامات زیرسلا چندین بارم شریک ساختیم که در یک قسمت تأخیر صورت میگیره میشه، اما اجراتی که از طرف ریاست معارف بود کلیش نهایی شده است.
سال گذشته ولسی جرگه افغانستان طرحی را تصویب کرد که به اساس آن 2000 افغانی در معاش ماهوار معلمین و کارمندان پایین رتبه دولتی از آغاز سال جاری اضافه گردید. اما اکنون که 8 ماه از آغاز سال جاری میگذرد، مسئولان ریاست معارف بدخشان میگویند که تا اکنون در معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی تغییراتی نیامده است. اکنون پرویز، سعدالله و هزاران آموزگار دیگر در بدخشان انتظار دارند که 2000 افغانی در معاشات ماهوارشان افزود گردد تا زندگی نسبتاً آرامی را تجربه کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود، اما پیش از آن تازه فشرده تازه ترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای افغان ظرفیت جلوگیری از پیشروی طالبان را دارند. وزارت داخله میگوید طراح حمله راکتی روز اول عید را دستگیر کردند. وزارت دفاع میگوید شب گذشته 13 نفر از طالبان در تخار کشته یا زخمی شدند. یک سرباز اردوی ملی در غور کشته و دیگر زخمی شد. اولین بازیکن افغان در مسابقات جاری المپیک در توکیو نتوانست در رقابت برنده شود. مهدی یاوری در رقابت نشانزنی 10 متر اشتراک کرد. او نتوانست که امتیازات کافی کسب کند تا به مراحل بعدی مسابقه راه یابد. در یک درگیری مسلحانه 4 تن از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران کشته شدند و ترکیه میگوید که 2 نظامیش در شمال سوریه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:31 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
سلام و وقت بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که تا حال هیچ معتادی در افغانستان واکسین کرونا را دریافت نکرده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بغلان حریق گردید. 2685 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، شیشه، تابلت های نشاور، چرس و تریاک در جریان 2 سال اخیر در 124 عملیات در ولایت بغلان به دست نیروهای افغان افتاده بود، آتش زده شد. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات 206 تن به اتهام تولید و قاچاق این مواد دستگیر و از سوی نهادهای عدلی و قضایی به مجازات محکوم شده اند. نزدیک به 400 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی از یک منزل در ننگرهار به دست آمد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک منزل در ولایت ننگرهار 190 کیلوگرم تریاک، 90 کیلوگرم چرس، 59 کیلوگرم هروئین، 15 کیلوگرم شیشه، 22 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد و 8 لیتر تیزاب را از این منزل به دست آورد. دفتر رسانه‌های قماندانی امن ننگرهار به رادیو آزادی گفت که 1 تن به اتهام تولید و نگهداری این مواد دستگیر شده است. پلیس پروان از قاچاق چرس به کابل جلوگیری کرد. 1 تن که 15 کیلوگرم چرس را از یک ولایت شمالی کشور در یک موتر برگیری کرده و قرار بود آن را به کابل قاچاق کند، هنگام تلاشی و وسایل در شهر چاریکار دستگیر شد. دفتر رسانه‌های معاونت مبارزه با مواد مخدر و وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که 1 تن دیگر که مقدار از هروئین را در شهر چاریکار بالای معتادان به فروش می‌رساند نیز دستگیر شد. و رویداد آخر هفته نیست این که پلیس تخار یک کارخانه تولید مواد مخدر کیمیاوی را تخریب کرد. شمس الحق سادات سرپرست قماندانی امنی تخار بر رادیو آزادی گفت که پلیس این ولایت با اجرای عملیات برای کارخانه تولید مواد مخدر کیمیاوی در این ولایت بر علاوه تخریب وسایل و دستگاه تولید شیشه، 42 لیتر تیزاب، نزدیک به 3 کیلوگرم شیشه و 146 کیلوگرم مواد کیمیاوی نوع نوشاده را از این کارخانه به دست آورد. یک تن به اتهام ساختن این کارخانه تولید مواد مخدر دستگیر شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا حال هیچ معتاد در افغانستان واکسین کرونا را دریافت نکرده.
معتادی چاغ نور متلمه راز داری اویته با واکسین کیگی.
در گزارش دیگر میشنویم که مواد مخدر به جایگاه اجتماعی معتادان نیز آسیب میرساند.
امروز پس اون نقاطی که نیازمند بودن برای ما در مسیج های خود میبینیم که چندین بار پیام هایی دادن که بیا با همراه ما کار بکو.
مصاحبه داریم با کسی که مصروف نیزدن بوته های کوکنار بوده است.
سه برخش مثلا از صاحبش است، یک بیسیش از نیش که میزنه از اوست.
خاطره یک معتاد را نیز داریم.
81 کیلو وزنم بود، 56 کیلو رسانده بود.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را با هم میشنویم.
او بابا، هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خود گرفت دیگه.
سپاس فراوان از همراهیتان. حالا موضوع نخست برنامه را از واکسین کرونا برای معتادین آغاز میکنیم. تعداد زیادی از کارمندان مراکز ترک اعتیاد در افغانستان در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اما تا حال هیچ معتاد واکسین کرونا را دریافت نکرده است. مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگویند کارکنان آنان به دلیل قرار داشتن در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا واکسین شدند و همین که امکانات فراهم شود معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز واکسین کرونا را دریافت خواهند کرد. شرح بیشتر را در گزارش با هم میشنویم.
تا حال چیزی حدود 1 میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا دریافت کردند و به دلیل اندک بودن آن این واکسین بیشتر به افراد تطبیق شده است که در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند. معتادان که به دلیل مصرف مواد مخدر وضعیت خوبی صحی ندارند و به شمول ویروس کرونا در برابر سایر امراض آسیب پذیرند، تا حال حتی یک تن آنان نیز واکسین کرونا دریافت نکرده است. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید کارمندان صحی مراکز ترک اعتیاد واکسین کرونا دریافت کردند، اما با بیشتر شدن امکانات دسترسی به واکسین کرونا معتادان داخل بستر نیز واکسین خواهند شد.
اکثر کارمندان ما در شفاخانه های ترک اعتیاد در ولایات و کابل واکسین شدند و به کارمندان باقی مانده هم به اساس توصیه اوقات واکسین کرونا تطبیق خواهد شد. در قدم دوم معتادان واکسین می شوند که اعراض متممه دارند و در قدم بعدی اگر امکانات وجود داشت معتادان دیگر نیز به اساس توصیه اوقات واکسین خواهند شد.
به اساس معلومات سازمان صحی جهان، افراد در برابر ویروس کرونا بیشتر آسیب پذیرند که دچار بیماری های تنفسی، شش، گرده، سردی، سیاه و شکر باشند. ارزیابی نهادهای بخش تداوی معتادان نشان می دهد که استفاده از مواد مخدر بیماری های فوق را برای معتادان به بار می آورد. از همین رو آنان در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند. دکتر بریاله میوندوال متخصص بخش تداوی معتادان میگوید نه تنها اینکه خود معتادان در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرند، بلکه آنان ناقل این ویروس نیز هستند. از همین رو معتادان و کارمندان مراکز ترک اعتیاد از همه بیشتر مستحق دریافت واکسین کرونا اند.
معتادان و کسانی که در بخش تداوی آنان کار میکنند باید واکسین کرونا را دریافت کنند، زیرا معافیت بدن معتادان ضعیف است و آنان ویروس کووید 19 را بدن به دیگران انتقال میدهند. چون معتادان افراد سیارند و در هر جا بود و باش دارند و در کل جامعه پراگندن، از این رو با آسانی بیماری کرونا را عقض و با خود انتقال میدهند.
بر علاوه آسیب پذیری معتادان در برابر ویروس کرونا، استفاده آنان از مواد مخدر در اجتماعات و به کارگیری وسایل مشترک برای مصرف مواد مخدر سبب می شود تا امراض به گونه سریع در میان آنان انتشار یابد. از همین رو در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل آمده که معتادان مواد مخدر بزرگترین عامل افزایش بیماری ایدز در سال 2020 بودند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی و روز یک شنبه و تکرار آن را بر روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم راجع به اینکه مواد مخدر چی آسیب به جایگاه اجتماعی معتادان میرساند. اگر معتاد به گونه قاطع مواد مخدر را ترک کند و عادت‌های زمان اعتیاد را برای همیش فراموش نماید، اعتبار و جایگاه اجتماعی وی قابل بازگشت است. روانشناسان میگویند که اعتیاد به مواد مخدر همانند صحت انسان، جایگاه وی را در اجتماع نیز سخت آسیب می‌رساند. اما اگر معتاد در ترک مواد مخدر قاطع تصمیم داشته باشد، تجربه‌های تلخ زمان اعتیاد می‌تواند حتی زندگی بهتر از گذشته را برای وی به بار بیاورد. با این حال برخی از معتادان تداوی شده میگویند که پس از ترک مواد مخدر حال این را مسئولیت خود میدانند که جایگاه و اعتبار از دست رفتهشان را دوباره در اجتماع باز یابند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
ما همیشه برای خودمان ناصادق بودیم.
نستو نادری، نویسنده و خبرنگار افغان، پس از گذشت 7 سال اعتیاد در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده و اکنون به شغل قبلیش بازگشته، اما هنوز از تنها و متلک های جامعه به ویژه رسانه های اجتماعی خلاصی ندارد. آقای نادری میگوید هرچند مخاطبینش در صفحات اجتماعی در پای نوشته های وی تنه و نظریات منفی برایش می نویسند، اما وی این همه را نادیده می گیرد و به زندگی پس از اعتیاد و اعاده جایگاه از دست رفتش در جامعه تلاش می کند.
امروز ما به مسابقه یک مثال پاکی شفاخانه فنکس وارد وزارت صحت افغانستان است کار می کنم. می نیست یک کارمند عادی، اما بزرگترین اعتبار شد. امروز پس اون نقاطی که نیازمند بودن برای ما در مسیج های خود می بینیم که چندین بار پیام هایی دادن که بیا با همراه ما کار بکن.
معتادان در احیای جایگاه از دست رفتهشان در اجتماع با مشکلات زیادی روبرو می شوند، زیرا هرچند آنان مواد مخدر را ترک کردند و به عنوان یک انسان سالم به جامعه برگشتند، اما برخی ها هنوز نیست با آنان به چشم معتاد می نگرند. مرسلی ازان پرست، روانشناس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد، میگوید معتاد پس از تداوی نیازمند حمایت اقتصادی و اجتماعی خانواده و دوستان است، زیرا روان وی سخت آسیب دیده است.
تجربه نشان میده که ویده از مریضای ما که از منابع حمایوی خوب برخوردار بوده، چون از لحاظ اقتصادی، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ اجتماعی، یعنی در یک موقف خوب اجتماع بعد از اینکه از مراکز تداوی رخصت میشن دوباره در مکانهای سالم قرار میگیرن، ای از جمله افرادی هستن که زودتر میتونن از یک طرف با استفاده از همین توانایی های خود و از طرف دیگه با کمک حمایت هایی که از اجتماع و خانواده و دوستان و اقارب خود به دست میارن دوباره بتانن سعادتمندی خود بر ادامه بتن.
تداوی اعتیاد به مواد مخدر تنها به 45 روز بستری شدن در مرکز ترک اعتیاد خلاصه نمی شود، بلکه احیای مجدد معتادان زمانگیر است. تا فرد معتاد بتواند در کنار صحتیاب شدن جایگاه از دست رفته اجتماعیش را به دست بیاورد و روانش آرام شود. دکتر زحل هاشمی متخصص ترک اعتیاد میگوید بازسازی جایگاه اجتماعی معتادان پس از ترک مواد مخدر بستگی به شخص معتاد دارد.
تلاش خود معتاد بسیار مهم است. اگر او نخواهد که مواد مخدر را ترک کند و دوباره اعتماد خود را به دست آورد، فامیل و جامعه با وی کمک نخواهند کرد. خودش تصمیم قاطع داشته باشد که اعتیاد را باید ترک کنم و اعتماد از دست رفتم نزد مردم را دوباره به دست بیاورم.
روانشناسان میگویند تا زمانی که فرد تداوی شده عادت و نشانه های زمان اعتیاد را در وجودش تغییر ندهد، دشوار خواهد بود که مردم بر وی اعتماد کنند. از همین رو در چنین حالت اعضای خانواده نیز در برابر این عضو تداوی شدهشان مسئولیت دارند.
در گزارش شنیدیم که معتادان پس از ترک مواد مخدر با اعتماد سازی در جامعه جایگاهشان را دوباره به دست آورده می توانند. حال در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با کسی که تجربه نیش زدن کوکنار را دارد. نیش زدن کوکنار بخش مهم تولید تریاک به شمار می رود. در موسم نیش زدن کوکنار گروه گروه از جوانان در نیش زدن کوکنار اشتراک می ورزند. این که نیش زدن کوکنار چیست و چی کسان نیش می زنند در هنگام نیش زدن کوکنار با کدام خطرات روبرو می شوند، چرا مردم در موسم نیش زدن کوکنار اشتراک می کنند، در این باره همکار ما مصاحبه دارد با مبارز، یکی از کسانی که در نیش زدن کوکنار بوده و در ابتدا از وی پرسیده که چرا به نیش زدن کوکنار رو آورده.
اینجا کار نبود، چیز نبود، به خاطر از این همین مثلا 14 15 20 روز که ما میرفتیم، مثلا ده 20 روز یک 20000 30000 ما میوردیم کلدار، به خاطر از این نمیگفتم روز کم و پیسه زیاد، بیشترش پیسه نمیتم و تریاک میتا بازم تریاک هم آخر وقت که مثلا ما جمع میکردیم مثلا یک سر میرسید یک و نیم سر نفر میرسید، باز پس سر از اون نفر سودا میکردیم و را پس پیسه میکردیم. این تو نیست مثلا که از اول برید بگوی که مثلا ما روزی از شما را 500 میدیم یا 400 میدیم، نه، کلش قانونشون مرقم است که مثلا سه برخش مثلا از صاحبش است، یک حصهش از نیش که میزنه از اون.
در مجموع شما چند سیر تریاک کار میکرد؟
5 نفر 6 نفر بودیم مثلا، یا 1.5 سیر نفر یا 2 سیر مثلا یا 1 سیر. یک سال مثلا رفتیم 2 سیر نفر گرفتیم، یک سال رفتیم 1.5 سیر نفر رسید، دیگه یک سال مثلا یک سیر میرسه، دقیق معلوم نیست مثلا که چقدر میرسه.
اوجا کوکنار در چه قسمی مناطق کی شده بوده؟ تحت تسلط طالبان بود یا تحت تسلط حکومت؟
زمین ها که از اونجا کلش طالب است، دولت هیچ قرار نداره، غیر همین لب سرک مثلا اگه یگان تا پوسته باش اونجا هم کشت میشه.
حکومت خو مانی کشت تریاک هستن، اونو چی میگفتن؟
وا خو ما رو چیز نمیگفت، اگه عسکرم باشه که در بغلش کشت میکنه واقع خود میگیره، اگه طالب هم هست که در بغلش کشت میکنه، از این چیزا مثلا ممانعت هست اونه مصاحب شقش میداد، ما رو هیچ کار نداشت.
شما با کدام مشکل روبرو میشید در وقت نیش زدن؟
پای ما درد میکنه از تاثیر زن، ما 3 بجه صبح که میخستیم تا 10-11 بجه همین شکنم روی زمین بود، کلی کالای ما تر خیست پدر دیگه، یعنی سختیش است و کمردرد بسیار بد کمردرد داره که مثلا وقتی نیش میزنی یا پس جمعش میکنی کمردرد داره، بسیار بد گرمی داره، قندار بسیار گرم است، مثلا همی ساعت 9 به اوس و بیادر که میشد بسیار هوا گرم میشد، بیخوابی زیاد داره، مثلا ساعت 3 شب ما بلند میشدیم تا 10 بجه روز، 10 بجه روز تعطیل میکردیم تا 4 بجه دیگر، 4 دیگر باز ما میخیستیم تا شام کار میکردیم. دیگه مشکلشی بود وقتی که ما این نیش میزدیم دو سه تانگوش کلشه تو پاره 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 میکنه که تر میشد، یک رقم سوزش میکرد، یک رقم سوزش میکرد که هیچ از دست دردی انگوشتا و غوزهش نمیتونستیم بگیریم که دوباره نیش دیم.
مردم به این نظر هستن که نیش زدن یک قسم نشه داره و کسی که نیش میزنن چندان به کار کردن و به تکالیف هم نمیفهمن، شما به چی نظر هستید؟
نمونجا با می چشم خودم دیدیم یا در میخورد، به خاطر از این در لحاظ کار نمیفهمید، وا که مثلا خوش هستن میره یا در مازوسو برای خود چیز مفاد میگیره میاره برای خودشون، نمونجا هم دیگه خوب پرایمان میخورد مثلا روز 2-3 پیره میخورد تا شویج سر کار نمیفهمید.
در وقتی نیش زدن شاید حکومت چاپا بیاندازه یا حکومت بیاید کشت از بین ببره، شما هم را یک قسم مشکل روبرو شدین؟
ده تو جنگ گیر آمدیم که مثلا جنگ دولت و طالبا بود، در وسط او جنگ گیر آمدیم. در وقتی که اونجا باشی مثلا میترسی که مثلا چاپه دولت نیا یا مثلا نگیره ما را، یا مثلا شک طالبا نکنه که ما اینجا، چون او ساهای که از تو طرف کل ساهای خطرناک و ساهای جنگی است، تیره میه بمبار میکنه چیز میکنه، از لحاظ خطرها 100% خطر است.
خاطره بسیار جالبی از نیش زدن برای ما قصه بکنیم.
بدترین خاطره شی بود که ما پری اول رفتیم، وقتی که نیش میزدیم چیز پایین میرفتیق، این شیر بالا نمیامد. صاحب زمین ها که شما که آمد میگه تو کار کده نمیتانی، برو بخیر، ما تو را نمیخوایم. مولواندی والا خوب شد باز پس بنا گفت میگه اگر این را شما از کار میکشین ما میریم دیگه. پس و نمو شد که دیگه کراکرا یاد گرفتیم، باز یک دو پیره دیگه هم رفتیم دیگه، باز نرفتیم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که همراه معتاد هیروئین چگونه کمک های اولیه را تطبیق شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر خالده شریفی را می شنویم.
اول مسیر تنفسی و نبضش بررسی شود. در صورتی که تنفس ضعیف باشه با احتیاط او را وضعیت بدیم. چرخش سر به عقب جهت باز شدن مسیر تنفس باید باشه. مریض باید با پالو خوابانده شود و دستش زیر گونهش باید باشه و دیگه خم کردن زانوی بالا، گذاشتن آن روی زمین و چرخش مجدد سر به عقب جهت سهولت تنفس. باید قسمت سرش بالا باشه و تنفس دهن به دهن باید به مریض داده شود.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره حمید یکی از معتادان را با هم می شنویم. حمید 27 ساله که از 10 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده می کند می گوید که 2.5 سال در بخش برق در یکی از کمپ های خارجی ها کار می کرد. زمانی که به مواد مخدر آغشته شد اما همه چیز را به شمول وظیفه از دست داد. اینکه حمید چگونه به مواد مخدر معتاد شده و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده در این باره به همکار ما قصه کرده است.
وقتی که فارغ مکتب شدم روبروی سفارت آمریکا این کمپ این کیسی نیو کابل کمپاوند بود. همراه آمریکایی اونجا در بخش دپارتمنت برق همراهشون کار میکردم که به مواد آغشته شدم. دیگه آیستا آیستا مقاومت بدن من ضعیف ساخت و اعتبار ما آیستا آیستا از دست دادم. یعنی علتش بود که وظیفه را از دست دادم. قبلا که من اونجا وظیفه اجرا میکردم در یک ماه یک روز رخصت بودم و در اون یک روزم بسیار خوش بودم. وقتی که در این عمل آغشته شدم در هفته دو بار سه بار من نمیرفتم در وظیفه. برام 5-6 کنسلینگ داده بود. موقع میگفت که بچه سر وظیفه حاضر باش، اما به خاطر عمل ایروین همو آیستا آیستا وظیفه را از دست دادم. هر 6 ماه بعد پرمیشن میگرفتم، رتبه میداد دیگه. باز همراه اضافه کاری ما 300-400 دلار بالا میرفت که اما که ماشون بالا بود اما که نشه ما بالاتر بود، زیاد بود، مصرفم زیاد بود. ورزشکار بودم، مدت 17 سال ورزش میشه، هم مشزن از هم وزد مردار و آیستا آیستا ورزش هم از دست دادم، اعتبار فامیل هم از دست دادم. پیسه خب به حساب مصرف که این بوده دیگه، حساب نگرفتیم. این مدت 10 سال است که من استفاده کردم، 2.5 سال وظیفه اجرا کردم. از همه چیز دارم، دل انسان سرد میشه، می تنها باشم، خودم باشم، همین نشیم باشه، مثل مانند خود دیگه اندیوالای نشهی باشه. 90% سر وجود ما تاثیر کرده بود. 81 کیلو وزنم بود، در 56 کیلو رسانده بود. او 56 کیلو هم استخوان خالی مونده بود. دیگه همه چیز خود از زده بود. یگانه ضربه که من خوردم همین است که همین عملم باعث شد که فعلا من در اینجا بسم. اگر این عمل نمی بود، حالا من اینجا نمی بودم. که همراه خارجی ها که 10 سال به بالا کار میکردی، می بردد یا برطانیا می بود یا آمریکا می بود یا فرانسه، هر کشور که می بود.
خاطره حمید یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم می‌شنویم. قصه این درامه این است که اجمل از بیکاری خسته شده و از پدرش کرم خان می خواهد که در شهر برایش یک دکان باز کند. هرچند کرم خان پول زیاد ندارد اما این خواست اجمل را نمی پذیرد و می گوید تا زمانی که وی زنده است به هیچ کس اجازه نخواهد داد که پول به وی بدهد. با دریافت چنین پاسخی از پدر، اجمل ناامید شده و از خانه فرار می کند. این که در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم می‌شنویم.
بابی اجمل چرا نان عوض کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر استم، دیگه دلم نمیشه.
بابا اگه پا برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم، خوب خواد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم مقصدت چی است؟
یک اندیوالم موبایل ها را خرید و فروش میکنه، میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خواد بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خواد بود و هم یک تجارت خواد کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست، فقط بخو بنوش و حسابم نده.
اومده که این بچه کلانت است، آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که این بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد از که اگه کار یاد بگیره؟
آلو خواه هیچ مشکل نیست، وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه و کارش.
اجمل شکر حال جوان بچه هست، میشرم اگه هر ما جیب خرچی خود هست خودت بخواه. از امون خاطر است اگه که دکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کارمونه خواهد یاد گرفت. خیر و خلاص،
در قریه جایداد داریم امو بس شست.
چرا به گپ کسی گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب میزنم، میگه که بیکار است، هم کمویی خود کرد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خوب ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه، دیگه ساتری نیافت؟
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده، جونکش به تنگ آمده، اینقدر زانالگی میکنه تو ایش به گپش گوش نمی کنی.
آلی چه وقت کار کرده بود که حال کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست زیره بخوریم، ناق پیسه را دعو خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل، خب کل سرمایه تو را نمی خواه. تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی می کنی؟
بابا خیره است، اول یک دکان ریفه میگیرم، کم و مال دکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بدون از اون بیاز در خانه اونه پیسه هست، بان که بخیر سرمون پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم.
خواهیت که از خیمه رفتا.
وی از برای خدا کجا میری؟ ده اینی میشه و بچه تو دگب نمیفامی؟
هر جای که رفتم میرم ده این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه، یک لغمانه نخو مردم با مسافر و مزدور هم میتن، دگه بابه میفامه و کارش من رفتم.
وای از برای خدا و بچه روی خدا را بیبی تو نکو، او مرده که بخی نمان که بچه رفت برو دابرش بده. وی
او زن بسار برش داری نکو، بانش هر جا که میره بره.
وی من میگم خدا دیلای پیزا در بگیره، نمیفهمم که این پیزا را تو چی میکنی، در گورت میبری چی میکنی از برای خدا، نمان که بچه بره.
کاکا خیر است؟ یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانا نشو برو.
ای خوب بچه ما اجمل وارس.
خیره غرضش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا، جنتا جایت باشه.
خوب بچه جان نام چی است؟ از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم، من به عنوان یک پدر مسئولیت خدا ادا نکدم، مزار بچه ام اعتماد نکدم، تنها غم خودم هم میخوردم، این کلش گناهی ما است. من به دست خود جهانی بچه خود کت خاکی اکسان ساختم، من گناهکار هستم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشتا این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar